مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام، حسینیه پیروان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، 28 اردیبهشت ماه 1395.
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. شما که میخواد تقلب بکنید، مثلا میرید جای همدیگه امتحان میدید. برای ما بعضا پیش میاد که برای یه عزیزی کار پیش بده و یکی جاش میره سخنرانی میکنه. اینکه از فیض ایدوی تو قمری محروم شدید، اون ببین چه گناهی کرده بود. اینکه گرفتار ما شدید، ببین چه گناه کبیره انجام داده. ببینم کفارش بود، صغیره بوده اینکه کبیره. خب من یک بحث رو میخوام امشب باز بکنم، اگه بشه تموم بشه، اگرم نشد که دیگه حالا یه فرصت دیگه. بحث مهمه، به دردتون میخوره، درد زندگیتون میخوره، درد تربیت شدن خودمون میخوره، به درد بچه تربیت کردنمون میخوره، به درد کسایی که میخوان کار فرهنگی بکنن خیلی میخوره. و نکته مهمی بنظرم، من چند تا نکته رو یادداشت کردم که توی کارهای فرهنگی معمولا ما به شکست میخوریم، دلیلش هم نمیدونیم. مثلا خیلی از مجموعه اصلا کلی پول دارن، خیلی پول دارن، اصلا میبینید مثلا کلی مغازه وقفی دارن، اجاره دادن دارن مثلا، اما اصلا مثلا کارایی ندارن. بعد چون یه جلسه یه بعد چه خرجایی هم میکنن، بعد یه جلسه یه سکان چای به زور بهت میده، میرمی مردم صف میکشن در اون جلسه، چه رازی داره. بعد ما میایم سری ماجرا رو ماسمالش میکنیم، یه سری تحریرهای تخیلی از پیش خودمون میدیم، میگیم که مثلا اینجا چون اونم چطور بوده چیه، اینا نیست. بلکه اینا یه سری علتهای اساسی داره که اسلام اینا اشاره کرده، اینا باید روش فکر بشه. یا شما میبینید مثلا یک فردی یا یک جایی شما میرید یه ساعت و نیم دو ساعت چنان تحت تأثیر قرار میگیری، مسیر زندگیتون عوض میشه. یک جا هم هستش که 20 سال تو گوشتون میخونن این چه اتفاق نمیفته. خب این رازش چیه؟ این مطلب هم مفصلتر از اینه که من بخوام حالا توی جلسه جمعش بکنم، سعی میکنم یه سری سرفصلشو بگم. ببینید اینا همش برداشته غلط ما از کار فرهنگی بوده، و چون کار فرهنگی ما یعنی کار فرهنگی اسلامی دیگه، درسته؟ اصلا کار پیامبران فکر میکرد چی بوده؟ کار فرهنگی میکردن دیگه، غیر اینه تربیت کردن آدم و راهنمایی کردنشون، راه نشون دادن، کار فرهنگی دیگه، همین کاری که امروز خیلی از آقایان ادعا داره. پیامبر ما این رو داشته باشید، نه عصا اجدها کرده، نه رو آب راه رفته اینا، اما بزرگترین معجزه تاریخ رو انجام داده. اعراب جاهلی که یعنی تو شب جزیره عربستان، از میان اعراب جاهلی نور، از بیان اون همه ظلمت نور اینجور بزنه بیرون، که مثلا زمانی که ما میخواستیم بریم مصر رو بگیریم، ما ایرانی ها زمان هخامنشیان میدونید دیگه از عربستان رد نشدیم، میگفت آقا بیابونا چی مثلا اسممونو بنزیم تو این ریگزارا، رفتیم دور زدیم. شما دقت بکنیم یعنی هیچ وقت نه روم نه مصر نه ایران، سه تا تمدن بزرگ دوره چه به جزیره عربستان، هیچ میلی به اونجا نداشتن که بریم اونجا بگیریم. گفتم دیوانه ایم، میخوام بیابونا رو میخوام چیکار. یعنی ما رفتیم اونور عربستان مصر رو گرفتیم، اما خود عربستان رو دور زدیم، با دریا و کشتی رفتیم، یا از شمالش از سمت سوریه رفتیم، هیچ وقت اتفاق نمیافتاده، تمایل نداشت. بعد از اونجا یک دینی میاد بیرون که تازه بهش عمل هم نمیشه، یعنی بعد از آقا رسول الله پس میزنه اون کسی که بعد میومد بر مسند ریاست قرار میگرفت و خونه نشینش کردن، با مثلا 2%, 3%, 4%، اما که مثلا 10% مثال میزنیم، توان اصلی خودش تونسته بیاد در کمتر از 30 سال 3 تمدن ایران، مصر، رومو میگیره. نه عصای اجدا شده، نه کسی رو آب را رفت. خوب این دقت کنید، حکایت اسلام بعد از آقا رسول الله حکایت گاز دادن با تراکتور تو اتوبان بود. اسلام اگر تو مسیر خودش میموند، امیرالمومنین به خلافت میرسید، گاز دادن با ماشین آنچنانی بود با 300 تا سرعت. چون ادیان دیگه خیلی تعطیل تشریف داشتن، تقریبا طرف پیاده بود، تراکتور از پیاده رفتن بهتر بود. فهمید چی شد؟ اما اون ماشینی که با سرعت بالا پرشتاب بره نبود. برخی من دیدم خیلی میگن متاسفانه آقا ایران با همین بحثه مثلا جنگ هایی که صورت گرفت مسلمان شده. نه این نیست، خیلی برداشت غلطی از اسلام. خب اندونزی با شمشیر مسلمان شد؟ برعکس، جایی که اسلام با حرف رفت خیلی سریعتر پذیرفتن مردمش تا جایی که مثلا بخواد. میدونید که اهل بین فتوحاتی که بعد از پیامبر صورت گرفت و قبول نداشتن، به خاطر همینم امیرالمومنینی که تا زمان پیامبر نفر اول مبارزه است تو فتوحات این آقایان شمشیر غلاف کرده. الان هم اومدن کل خودشونو میکشن، بگردن تو تاریخ چیزی پیدا کنن میگن امام حسن امام حسین تو فتوحات بودن. کذب محض آقا، اصلا سند نداره، اصلا قبول نداشتن. امیرالمومنین خالد ابن ولید رفت یمن رو فتح بکنه، با شمشیر شکستن خورد، تازه برگشت امیرالمومنین رفت با حرف یمن رو فتح کرد، یه قطره خون ریخته نشد. رفت براشون صحبت کرد، گفتن خیلی خوب، ما دیوانیم جلو شما بجنگیم، چقدر شما خوبید. همین خالد ابن ولید برید تو این فتوحات چه جنایت‌هایی انجام داد در جای دیگه. در یک جنگ به اسم ذات العیون هزار جفت هزار چش در آوردن. خب کجا پیامبر گفته بود این کارا رو بکنید؟ این نکته باید بحث بشه، بفهمیم که بابا خب سیره عملی پیامبر و اهل بیت تو کار فرهنگی چطور بوده که اونا جواب میگرفتن ما نمیگیریم. سوای بحث نیاتی که باید نیت پاک باشه، اینا همه رو من قبول دارم، همین چی شد میشه قبول نداشته باشه. من خب اینا رو بحث کنم براتون. ببین عزیز من، این که متاسفانه مسائل آموزش و تربیتی اسلامی رو بردن سمت مسائل انتزاعی و موضوعی به جای مسائل عینی، یعنی چی؟ الان باز میکنم، یعنی به قول اون چیزی که حالا من نمیخوام خیلی مثلا آکادمیک و دانشگاهی صحبت بکنم، اون چیزی حالا من معادله فارسیشو میگم، اون چیزی که به عنوان سوبژکتیویته ازش یاد میشه، یعنی به جای سابجکتیو یه خوردن باید با ابجکتیو کار میکنن دیگه، انگلیسیه دیگه، کلمه‌های ساده دبیرستانیاتون است. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان یه مثال برای شما بزنم، این همه جوان مگه دبیرستان دینیش کتاب دینیشون رو نخوندن؟ پس چرا اینا میان به ما رجوع میکنن میگن خدا رو بر ما اثبات کن؟ این مگه براش از این براهین تو کتابای دینی نیوردن؟ ها؟ برهان نظم شما نخوندید؟ برهان علیت رو نخوندید؟ دور و تسلسل و این چیزایی که میگفتن؟ پس چیه؟ چرا با یه شبهه کله پا میشه طرف؟ میدونید چرا؟ چون فقط به این بسنده کنیم. ما اینو نفی نمی کنیم، اینم خوبه، اما اون چیزی که درست داره، شما چقدر تو قرآن دید خدا برای اثبات خودش مثلا استدلال های اینطوری بیاره؟ داریم، ما نمیگیم نداریم. مثلا اون بابایی که گفت ما رو دوباره چجوری میخوای یه استخون رو خلق کنی، خود یه مثال یه دلیل عقلی میاره، میگه خب معلومه خلق شما از هیچی سخت‌تر از اونی که یه بار خلق شده باشی بخوایم دوباره کپی بزنیم. یه مثالی که خود میاره، مثال عقلیه، اما میگه میخوای خدا بفهمی، میخوای بدونی خالق هست، میگه مثال عینی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. این یعنی چی؟ میگه نگاه کن این شطور چجوری خلق میشه. با این میشه به خدا رسید؟ دقیقاً با این میشه به خدا رسید. برای اینکه مسئله بازتر بشه من برای شما میذارم. شما فرض بکنیم ما بیایم 1,000,000 مقاله بخونیم در مورد اینکه سوختن چه حسی است. مثلا شما برای مقاله بنویسید که یه نفر از مریخ اومده، این اصلا نمیدونه سوختن چیه. میخواد بهش بگی سوختن چیه؟ چی براش می‌نویسی؟ آقا یک حسی است، پدر آدم میاد جلو چشش، مثلا چی می‌خوای بگی؟ این کافیه می‌بینی به جای اینکه 1,000,000 مقاله چیکار کنی؟ یک کبریتی به زیر دستش تموش. همچین شیشتونگ میشه سوختن میفهمه. خب که آره دیگه لازم میشه چقدر برش بیاید چرت و پرت سرم کنی. گفت احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. این مهمه عزیز دل من. زمانی که تو تلویزیون داری راهیان نور نگاه میکنی، میبینی مثلا تلویزیون داره نشون میده یه مش آدم مثلا تو بیابون اینجا دارن آروم آروم راه میرن، سراشون پایین، بعد اینجا نگاهشون میکنی میگی مثلا گوگوری مگوری چقدر مثلا شما خوبید اینا، بعد بهت بگم مثلا بیا بریم، برو بابا فقط کافی یه بار بریم، فهمی چی شد؟ فقط کافی یه بار بریم. من زمان که راهیان نور میرفتم برمیگشتم بهم میگفتن چقدر کیف داد، مثلا یا سوال اگه این بود کربلا بیشتر خوش میگذره یا راهیان نور، میگفتم باید فرصت بدی جواب بدم، انقدر راحت نمیتونم جواب بدم. نرفته باشی میگی چی؟ معلومه کربلا. عزیزم برق کربلا 220 ولته، ما 1.5 ولت میسوزیم. شهدا اینو مثل آداپتور برقشو کاهش میدن، اون موقع میفهمی. به خاطر هم یه چیزایی رو از امام حسین توی اونجا میفهمی که بعدش که برمیگردی، یعنی اول باید بری راهیان نور بعد بری کربلا تا بفهمی یعنی چی، چه اتفاقی میفته تو خاکا راه رفتن، تو اینجوری یه چیزی یاد میگیری که 100 سال با نگاه کردن از راه دور یاد نمیگیری. این تربیت عینیه، یعنی به جای اینکه موضوعی و انتزاعی باشه میاره تو محیط قرارت میده. غیر اینه تو معماری اسلامی قبرستونی میذاشتن وسط شهر، تو معماری غیر اسلامی قبرستون یه گوشه‌ای مثل به زهرا. میدونی چرا وسط شهر بود تو معماری اسلامی؟ که هر بار داری میدون رد میشی قبرستون ببینی، ببینی یه جنازه‌ای دارن میبرن برای دفن کردن. اون موقع همیشه مرگ جلو چشت بود، وقتی مرگ جلو چشت بود کلا سر اینو نمیذاشتی. چرا تو تربیت اسلامی به من شما میگه بهت مرده بشورید، بهت مرده دفن کنید؟ یه چقدر ثواب داره؟ بهت بخون روایتشو. منجای داستان داره عوض میشه آروم آروم. تمام این مفاهیم رو بردیم انتزاعیش کردیم به خاطر مردم هیچ حسی بهشون دست نمیده. بسیاری از کسایی که شیعه شدن، من افتخارم الحمدلله اینه که تو این وسیله بودیم، حالا یه عده‌ای به محبان امیرالمومنین اضافه شدن، وقتی من میپرسیدم که تو چطور اینطور شدی، جالب بخش قابل توجهی از اینها میگفتن ما رو یک بار یه دوست شیعه ای داشتیم، ما رو دعوت کرد حیرت امام حسین، وایستادیم اون بغل، فقط اومده تو ایدون بغل وایستاده با من مهمون، جلوش سینه زدن، روزه خوندن، گریه کردن، اصلا حالا این گریه کرده گریه نکرده کاری ندارم، ریخته به هم. حالا متوجه شد چی شد؟ ما خودمون یه دانشی داشتیم موقعی که بنده راهیان نور می بردم، ایشون تو راه برگشت اومد سراغ من، اصلا من خبر نداشتم یکی از اقلیت هاست، اصلا شیعه نیستیم بابا. اومد پیش من گفت من خواهم شیعه بشم، گفت من تو طلاییه فهمیدم باید شیعه شم. خب تو طلاییه چی داره؟ کسی که رفتن هیچ، والا فقط خاک. عزیز من تو تربیت اسلامی میگه برو روزه بگیر، هر کی میخوای باشی باش، اگر توانش داری باید روزه بگیری، حالا رئیس جمهوری باید بگیری، رهبر جامعه اسلامی هستی باید بگیری، وزیری باید بگیری، یه کارگر عادی هم هستی بگیری، یه نوجوان تازه به سن بلوغ رسیده هستی باید بگیری، هیچی در مقابل این تکلیف ها با هم دیگه هیچ فرقی نداری. آقای مسئول روزه بگیر تا بفهمی گشنگی یعنی چی، تا بفهمی آدم های هستن 365 روز سال اینجوری هن. الان داشتم میگفتم برای این دوستان صحبت شد، رفتم توی قصابی بند خدای اومد 1200 تومن پول داد گفت گوشت بهم بده، بعد این قصاب به من یه اشاره کرد، حالا که اونجا چی شد بماند، اما نکته که اینجا وجود داره که خب اون میفهمه اینو نه، برای چی تو جامعه اسلامی مسئول باید لای مردم باشه که تأثیر بگیره و تأثیر بذاره؟ مردم مسئولینه که بین خودشون دیدن ها، یعنی دیدنش مثلا هیچ وقت اینجوری نگاش نکرده، از بغل دیدش، مکالمش مونولوگ نبوده یه طرف حرف بزنه، دیالوگ بوده، این یه چیزی گفته اونم یه چیزی گفته، صدی بیا بگو بدن تو کتشون نمیره، میمن دیدمش، خیلی عجیبه ها. این اثر اون عینیته. بچه اگه میخواد زندگی یاد بگیره باید چیکار کنه تو بچگی؟ زندگی رو بازی کنه. بچه میاد بازی میکنه. الان نگاه نکنید بازی ها بی محتوا شده. قبلا این بازی ها و ورزش هایی که مردم انجام میدادن عینیتی از یک واقعیتی بود که میخواستن بعدن بهش برسن. طرف تو جنگ قرار بود بجنگه، گرز برداره. ورزش باستانی ما چیه؟ میل برمیداره. کمان میخواست بکشه، کباده. سپر میخواست دست بگیره، بعدن با ادبیات مذهبی ما هم یکی شد، در دستش میگرفت. و خیلی از این بازی ها که وقتی نگاه میکنیم این فلسفهش آماده کردن طرف وجود. بعد الان انتظار داریم بشینه پا بازی کامپیوتری برای زندگی آماده شه. خیلی وقتا لمس کردن و حس کردن یعنی اثر میگذاره. آقا بچه تو میخوای بار بیاد باید یه کاری کنی جامعه رو لمس کنه. من خیلی وقتا به دوستان پیشنهاد میکنم، خودم هم این کارو کردم، میگم تو خونه پرنده نگه دارید. الان شده یه جفت مرغش، یه جفت فنج. خیلی خوبه. بحثای شرعی که ما داریم بابتش که بلا به اینا میخوره، محبت تو خونه میاره، اینا به کنار، شیاطین رو دفع میکنه، اینا به کنار، مسئولیت پذیری رو به زن و بچه یاد میده. بچه یاد میگیره که اگه ارزن برای این پرنده ها نریزه اینا میمیرن. وقتی یه بار بیاد ببینیم مرد، خودشو گناهکار میفهمه. این دیگه فردا بزرگ هم بشه زن و بچه‌ش نون میده. مسائل جنسی رو خیلی راحت یاد میگیرن بدون هیچ حاشیه. با خیلی از واقعیت‌های زندگی آماده میشن، مثل مرگ. میبینه مثلا اون جوجه پرنده‌ای که تازه به دنیا از تخم در اومده بود، مثلا افتاد از قفس بیرون مرد، اینو حسش میکنه. شما برید ببینید چقدر روایت داریم که آقای جونوری تو خونه نگه دارید. نوعش هم گفتن، تا رنگش هم گفتن. وقتی ما فاصله میگیریم از اسلام، بعد مدعی نصیب تربیت هم نسیم. من کاری نیستم توی مملکت الحمدلله. اگه میبودم برای آموزش پرورش و دانش آموزا یک بار سفر به راهی نور الزامی میکردم. یعنی در طول این 3-4 سال دوره دبیرستانش باید یک بار میرفت راهی نور. ما نمره آمادگی دفاعیش یه چیزی، چون میدونستم بره برگرده میفهمه دفاع مقدس یعنی چی. یه بار بعد اونجا به جلوش یه بمب صوتی الکی بترکونن تا بفهمی فیلمی که داره میبینی شروه رزیزن داره نگاه میکنی. یه گوله مشقی کنار اکلا شلیک بکنن تا یه هفته گوش زغزغ بکنه. این دیگه حس کردن ماجراست. بهت بگن عزیزم اینجا اسفندشه، هوا اینجوریه ها. بچه هاتون تو ماه رمضان اینجا عملیات کردن، تو ماه خرداد تو هوای گرم. بعد از 20 سال وقتی رفتن منطقه عمومی رمضان قمقمه ها رو در آوردن، قمقمه درش محکم بود، باز کردن در هنو توش آبه. آب نخورده بودن به خاطر حرمت ماه رمضان. یه وقت حس میکنه طرف. امیر مؤمنان چرا لقب حضرت ابو تراب بود؟ یکی از وجوه تسمیه‌ای که نقل میشه، یکیش آب چیز دیگه مثلا محل بحثم نیست، یکیش این بود میگفتن همیشه میدونیم علی رو زمین رو خاک میشه. حالا بیا به حضرت علی بگو مثلا گرسنگی یعنی چی؟ امیر مؤمنان میدونه. طرف اینو چند بار نقل کردم اینجا جا داره. طرف راوی حدیث نقل میکنه یه بچه بودیم رو دوش بابام نشسته بودم تو مسجد کوفه، من رو بابام بلند کرد رو دوشش گذاشت که بتونم علی رو ببینم. داشت سخنرانی میکرد بالا منبر خودش باد میزد. گفتم می هوا گرمه. گفت نه علی دوتا پیرهن داره پسرم، این یکی که کثیف بوده در آورده، اون یکی هنوز خوش نشده بوده رو بند، خیستنش کرده. یه همچین کسی میفهمه مردم چی میکشن. مسئول میفهمه مثلا تو ماه رمضان تو مترو گیر کردن یعنی چی؟ که بیاد توی مترو سوار بشه، حداقل غیر ماه رمضانش. نه اینکه دم انتخابات میشه میونی سر از مترو پیدا میکنن. هیچ وقت درکی نخواهد داشت. اونی که بالا شهر داره زندگی میکنه من میخوام ببینم چطور میخواد بفهمه مشکل آلودگی جنوب شهر، شلوغی جنوب شهر رو، تو ترافیک گیر کردن یک ساعته، گره های ترافیک، کجا میخواد بفهمه؟ فهمید تربیت اسلامی چیه؟ عینیته. همین اردوهای جهادی که این دانشجو میرن خیلی کار پربرکتی. مگه از افتخارات همینه که این اردوها رو میرفتیم بعدها اردو میبردیم. اصلا یک دنیاییه. بعد بری اونجا خیلی هم خاطرات شیرین و جالبی دارم که نصفش نمیشه پخش کرد، اصلا جایی هم نمیشه گفت. حالا یکیش که میگفتم در واقع ایام مبارک شادیست، ما رفتیم یه منطقه که دو ساعت و نیم با تو کویر میرفتید به اونجا میرسید، بعد هیچ آنتن نمیداد، هیچ آنتن دید. بعد مثلا ما میخواستیم یه خبری به یکی برسونیم، یک ساعت با ماشین میومدیم به آنتنده ای میرسیدیم، زنگ میزنیم آقای فلان چیزو بر مسئله بردیم. خب برای اینکه سیمان سفید و سیمان اینجور چیزا دست و نبرد، دستکش استفاده میکردیم. آقا ما هر روز دستکشمونو بلند میکرد، ما در به در، خب این چیه، چه داستانیه؟ آخر به پا گذاشتیم دیگه، یه شب تا صبح وایسته میدیم تو این بچهای روستان این دستکشا رو میبرن و گوشش گیج میگرفتن فلان فلان شدین بچه برمیداری، ما اینجا اومدیم برای تو داریم اینو درست میکنیم. بعد به تته پته افتاد و فهمیدیم میبرش تیرکمون درست میکنه. آره بعد یه دونم درست کرده و بعد رفیق مفیقاش قول داده بود اینا. وقتی من متوجه شدم گفتم خب باش، اومدیم رسیدیم به آنتنده ای. زنگ زدم گفتم میری دوچرخه فروشی، دوچرخه سازی، از این رزینای دوچرخه کلی بگی بیا قدی، میخوام 50 تا تیرکمون درست کنم. بعدش همین شاخه‌های گردون آدم توجیه بود. گفتم ببر برده و یه جا نجاری یه جا پیدا نکری ببرم، اینم زرنگ بود رفته بریده بود من کجا برده بود. براشون کلی تیرکمون درست کردیم دادیم داشتیم کیف میکردیم. بعد یه مسابقه تیراندازی به تیرکمونم اونجا برگزار کردیم، قوطی حلبی گذاشتیم و سر دنیای شده بود. یکی اینا تا زمانی که دانشجو شده بود با من ارتباط داشت. یعنی یک سری چیزها رو باید تو بری حس بکنی. نمیفهمم دیگه چیکارشون کنم. غرب میخواد بدل این کار رو بزنه. میاد چیکار میکنه؟ با تصویر میخواد اون حس رو در شما به وجود بیاره. اما این توهمه. خود ما میگیم یه فیلمه. مبادا فکر کنید این فیلم ها واقعیته. فیلمه. مبادا تو شبکه های چی؟ انتظایی اصلا آدم وجود نداره. لا مصرف تو داره اینجوری قرمون صدقش میره، اون الان 60 سالش سیویل داره تو بخی گوشش الکی خوش 18 سال جا زده و دختر، والا یارو به قول اون ماره بود میگفت شکست عشقی خورده بود، فهمیده بودن 6 ماه بوده عاشق دختر همسایه‌شون شده، بعد فهمیده شیلنگه. خب اینا مکاتشون حضورشون تو شبکه‌های اجتماعی اینه، یه سالی مثلا بالا پایین میکنن و پی ام میدن و پی ام میگیرن، بعد میگن یارو سیویل داره تا بیخ گوش. بیایید بیرون از این فضاها، بچه‌هاتون نذارید تو این فضاها بمونه، اینا بار نمیان، اینا بزرگ نمیشن، اینا فردا با شوهرش نمیتونه بسازه، با زنش نمیتونه بسازه، به مشکل میخوره عزیز دل من. من یه نکته رو عرض بکنم، خوب دقت کنید، اینم خیلی نمیشه بازش کرد، 7-10% میشه گفت. چرا؟ چون دشمن سو استفاده میکنه. به درد اومد. ببین ماهایی که سخنرانی میکنیم کارمون سخت. چرا؟ چون عموم مردم رو تو سخنرانیم باید بهشون امید بدیم، خواص رو بهشون خط بدیم، تازه دشمن هم همینجوری که شما بزرگواران دوستان میشنوید دشمن هم میشنوه، اونم خط نگیره. فهمید چی شد؟ خیلی سخته بین اینا یه بالانس کردن. بعضی مثلا میگن آقا چرا رهبری در مورد فلان مطلب اینه؟ میگه مردم اومه، همینجوری که تو میشنوی سخنرانی اسرائیلیا هم میشنوه. اسرائیلیا هم اینو میشنوه، تو انتظار داری مثلا بیاد کدهای مثلا امنیتی مملکت رو به اسرائیلیا بده؟ و بعد یه جوری صحبت بکنه، عموم مردم امید پیدا بکنن، خواص جامعه خط بگیرن که چیکار باید بکنن؟ دشمنم ناامید بشه از فکر پیروزی برای مردم. کار سخت. حالا اینجوری عرض می‌کنم. اینا به عنوان یه مثال باز میکنم، مسئله نمیشه خیلی باز کرد. یکی از حماقت‌ها و ببخشید خریت‌هایی که دشمن کرد جنگ 8 ساله بود. شما میگی آقا 1000 میلیارد هزینه رو دست ما گذاشتن. بله میدونم. اینا واقفم، خودم سخنرانیم گفتم. اما یکی از بد اشتباهات، اگر من اعتقاد دارم اگر با ما حمله نظامی صورت نمی گرفت، این 800 جنگ نمی بود، احتمالاً تا الان نظام کله پا شد. میدونی چرا؟ چون این 8 سال جنگ 700 هزار نفر آدم رو تو جبهه ها درگیر خودش کرد. یارو رفیقش یارو چشش تیکه پاره شد. گرمای جبهه توی ذهنش مون. قدر امنیت رو دونست. الان هم مملکت رو همون رو نگه داشتن. فهمیدی شما؟ الان یه نفر مثل امثال قاسم سلیمانی، از این همه زیاد داریم. قاسم سلیمانی یکیشونه که حالا به دلایل مختلفی بولد شده اسمشون. خدا هم حفظش کنه. اینجوری مثلا 4-5 تا کشور رو، خاورمیانه رو نمیذاریم دشمن مدیریت بکنه. این نتیجه چیه؟ نتیجه که اون موقع با بچه های کرمان داشت میجنگید تو جبهه. فهمید چی شد؟ اشتباهی که غرب کرد این بود، انقلاب رو برای مردم ما عینی کرد. فکر میکنید چرا دیگه منافقا بمبگذاریشون رو قطع کردن؟ سوای استیلای امنیتی که ما پیدا کردیم، دیدن دقیقاً این بمبگذاری ها باعث میشه چی بشه؟ مردم وابستگیشون چی بشه؟ بیشتر بشه. کسی که بچهش رفته پرپر شده پایین انقلاب، دوری بچه رو حس کرده، چه شبا و چه روزای سوخته از دوری این بچه، این دست از آرمان این انقلاب میکشه؟ کسی که باباش رفته، برادرش رفته، برای همین هم بود عزیز من، یک سال و نیم جنگ که تموم شد، فشار شدید رو ایران بود که جنگو چیکار کنیم؟ تمومش کنیم. چون دیدن داره الگو میشه. چون داره تبدیل میشه به گفتمان، به ادبیات فکری داره تبدیل میشه. خیلی مهمه. چقدر دیگه من وقت دارم؟ چون من نمیدونم کی باید شروع میشد، کی نباید میشد. تمومش میکنیم. همه حاج آقا اومدن؟ خب یه تشریف بردن که مورد آخرم بگم. البته من 7 مورد نمیشدم، میشه دومیش که کوتاه میگم که خیلی مهمه. بحث ساده زیستیه. امکان نداره کسی بتونه برای این انقلاب کار بکنه جز ساده زیستی. این چی دارم بهتون میگم؟ این به این معنی نیستش که آقا ما پول نفی بکنیم. نه، ساده زیست بودن فرق داره. ساده زیستی یعنی مسئول جمهوری اسلامی ایران که سفیر فلان کشوری و به خاطر حیثیت ایران مجبوری توی ماشین 6 در سوار بشی، سوار لیموزین بشی، به خاطر حیثیت چی؟ مثلا ایران، باید اون ثانیه هایی که رو اون صندلی نشستی معذب باشی، بهت سخت بگذره، بگی چه مسئولیت سخت. خوش با حال اون کسایی که بابا الان تو اصلویه تو 60 درجه گرما دارن کار میکنن، چقدر کار من سخته. اما دیدید چه جوری سرکله میشکنن برای اینجور کارا؟ اینا نکته سا. ساده زیستی هم که تو درسته میلیارد میلیارد با امزاد این ورانور میشه، اما عادی زندگی بکنی، نه که اسراف مبنای کارید باشه. برید ببینید چطور از کیسه خلیفه به قولی میبخشن، از پول بیت المال بذل و بخشش میکنن، وام های آنچنانی، حقوق های آنچنانی. خب یه نمونهش در اومد دیگه تو این شبکه‌های اجتماعی، حقوق 60 میلیون 70 میلیون دیدید چی؟ خب اون طرف هم یه تو این شبکه‌های اجتماعی عکس دیدم خیلی متاثر شدم، حقوق یکی از این شهدای خانتومان رو گذاشته بود که 600 هزار تومان شده بود خالص دریافتیش، 1500 بود 900 هزار تومان قسطا و اینجور چیزاش کم شده بود، که اونجا وایساده جلو داعش، اون تو خان تومانه، این یکی خان تومانن، تومان پول. فهمید چی شد؟ این از کجا؟ برای اینکه آقایان استدلال‌هایی داشتن خدا شده. معاویه زمانی که کاخ سبزشو ساخت، خلیفه دوم رفت اونجا، یه پیش برخوردید عجب سیستمی درست کرده. گفت این چه وضعشه؟ گفت ما اینجا در مقابل جبهه روم هستیم، سنگر ما در مقابل جبهه روم، ما اگر مثل اینا قصد نداشته باشیم، میگن این مسلمان چه گلگدا دلدهاتی و بدبخت بیچاره، ما باید اینجوری زندگی کنیم. گوه آها بعدن دیگه معاویه چیکار کرد؟ من نمیدونم چه وضعیه که باز هم ما یه کاری نیستیم. اگه میبودیم دقیقا بعد مسئولین پخش میشن تو نقاط مختلف شهر، مسئولین امنیتی خونهشون باید تو ناامن‌ترین جای شهر بود تا بفهمه پلیس ما، دستگاه امنیتی ما، قاضی ما، دادگستری ما همینا بفهمن آقا این که مثلا میترسه تو اون محله خاص دخترش ساعت 8 شب حتی غروب نشده مثلا بره سر سوپرمارکت چیزی بخر بیا بفهمه یعنی چی، بفهمه تو این محله‌ای که خیلی هم از همین جایی که داریم سخنرانی می‌کنیم دور نیست چه وضعی بود، معتادایی که وک و ول بودن تو خیابون، متوجه بشه که اون وقت دیگه احساس نیاز میکنه برای وقتی کشیدنش رسیده هیچ چالش نی. یعنی دوستان میگفت تابستون اومده بودن 8 واحد رفتن پشت بوم 8 تا کولر روشن و موتوراشو برشون برده بودن. تابستون بودن شبا کولر روشن و موتورا رو با کرده بودن برده بودن. خودش یه لحظه ریس نه که با اینا باد قطع بشه این الان میگه چه خبره گرمش میشه پا میشه میاد بالا. نمیترسه اصلا دیگه حالیش نیست. فکر کردید عزیز دل من حضرت زهرا ساده زیست بوده، امیرالمومنین ساده زیست بوده، اینا ادا بوده؟ نه اصلا نمیشه جز با ساده زیست بودن پا رکاب اهل بیت ماند. پولداری ساده زیست داشت، نه قابل جمع با هم، با هم قابل جمعه. مبادا زندگیمون یه جوری باشه یه نفر از اون بغل رد بشه بگه خوشحالش بابا جوونیاشونو گذاشتن برای همچین. عرضم تمام، کاری که عاشورا کرد و به تبع اون بعدها خیزش برخواسته از عاشورا کرد در حیات این بود که تربیت اسلامی رو چیکار میکرد؟ عینی میکرد. پس سعی بکنید عزیزان یک سری از این نکات رو حس بکنید. چقدر خوبه اگه وضعت خوبه، دستت به دهنت میرسه، بچه تو سوار ماشین کنی ببری محله های فقیر نشین، بری اون اطراف شهر رو به بچه‌ت نشون بدی بگی بابا جان توی که گیر دادی الان این تبلت هم قدیمی شد، تبلت نوتر برام بخر، بفهمی که چه کسایی هستن، چه روزگاری دارن، ببر درگیرش کن، بذار این کمک کنه به رفیقش، به همسن و سال خودش، این اون وقت کار ارزشمند. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات نبرید.